بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حقیقت وجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف على جمیع سیاسات و الحکم العبد المؤید و الرسول المصدد المصطفی المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود و ثبتنی عندک قدم صدق مع الحسین وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين صلوات خلق فعلا. چهارمین شب از عرایضمون تحت عنوان بیت زیارت رو خدمتتون عرض میکنیم. در جلسات گذشته عرض کردیم که زیارت بیش از یک مکتب و مدرسه در انسان اثر می‌گذاره و نقش زیارت فقط آموزش نیست بلکه تحول انسان است و بحث تحول در حد یک یادگیری مختصر خلاصه نمیشه. اگر ما زیارت سید الشهدا بکنیم یا زیارت پیغمبر یا زیارت بیت الله و یا سایر زیارات به مراتب خودش هر کدوم، درسته که وقتی برمیگردیم یه چیزایی هم یاد گرفتیم و بالاتر از یاد گرفتن معارفی بر معارف ما افزوده شده، اما اون تحولی که در ما ایجاد شده بسیار بسیار عظیم‌تر و بزرگتر است از اون چیزایی که حسب ظاهر ما فعلا فکر میکنیم یاد گرفتیم. تحولی رو که ما در زیارت به دست میاریم خودش منبع معرفت میشه. لذا شما اگر دقت کرده باشید در آخر بعضی از زیارات این عبارت هست: لن لا یسلبنا معرفتکم. معرفت سلب شدنی، معرفت با علم فرق میکنه. شما وقتی یک چیزی رو علم پیدا میکنید دیگه در وجود شما این علم هست. شما میدونی که دو دو تا چند تا میشه، میدونی که فلان عنصر شیمیایی چه مشخصاتی داره، میدونید که فلان عنصر از نظر فیزیکی چه خصوصیاتی داره و هزاران دانش دیگه و دانسته دیگه هست که در وجود من و شما هست. این قابل سلب نیست، این در وجود ما هست، یه موقع ممکنه فقط یادمون بره. اما معرفت از قبیل تصویری است که در آینه افتاده و بلکه بهتر از اون از قبیل نوری است که از خورشید بر دیوار تابیده. تا موقعی که این دیوار در برابر خورشید است و خورشید خود رو در برابر این دیوار قرار داده، این نور هست. اما اگر خورشید از جلوی دیوار بره کنار، این نور روی دیوار هم سلب میشه. تا موقعی که صاحب تصویر در برابر آینه ایستاده، تصویر در آینه هست. اگر بره، تصویر هم سلب میشه از آینه. وجود ما در زیارت مثل آینه ای میمونه که در برابر صاحب تصویر قرار میگیره و تصویری رو میگیره و به میزانی که ما این زیارت رو در خودمون پایدارتر کنیم، تصویری هم که از اونجا گیر ما میاد، معرفتی هم که از امام گیر ما میاد، این پایدارتر و دائمیتر میمونه. لذا در انتهای زیارات داره و ان لا یسلبنا معرفتکم. معرفت سلب شدنی است. اگر ما جهت خودمون رو از روبروی اون صاحب تصویر عوض کنیم، معرفت از ما سلب میشه. جهت دیگر زیارت که بسیار بسیار مهمه، زیارت تأثیر زیادی داره در ایجاد و تشدید و تعمیق محبت. محور دینداری و دینمداری در اسلام اصلی محبت است. اگر محبت رو درست بهش برسیم و در وجود ما بذرهای محبت خدا و اولیاء خدا وجود پیدا بکنه و جوانه بزنه، ما در مسیر دینداری و دینمداری درست واقع شدیم. در دعاهای ما این مسئله زیاد تأکید شده که خدایا من هم محب اولیاء تو باشم و هم محبوب اولیاء تو باشن، چون محبت طرفی نیست، یه طرفی نمیشه، معنی نداره. محبت یه طرفی معنی نداره. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی در دو سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او آشفته تر بی. اگر شما به سید الشهدا عشق می‌ورزید و محبت دارید، محبت اون بزرگوار به شما خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که شما دارید. بلکه حالا که یه مقدار با تصویر و صاحب تصویر و آینه و تجلی آشنا شدیم، اصطلاحش رو یکی دوبار به کار بردیم توی این چند شب، بگذارید اینجوری بگیم: اون محبتی که در دل ما نشو و نما می‌کند، تجلی و تصویر محبتی است که در وجود مقدس سید الشهدا. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. چون سید الشهدا به ما محبت داره، محبت او یک جرعش به کام ما ریخته میشه و ما به سید الشهدا محبت میکنیم. خب من و شما اینجوری؟ نه، همه مردم هست. چون همه مؤمنین به سید الشهدا محبت دارن، می فهمیم که سید الشهدا به همه مؤمنین محبت بسیار وافری دارد. فقط مؤمنین اینجوری هست؟ نه، همه انسان ها. همه انسان ها وقتی در برابر صفا و یعنی عبدالله قرار می گیرن، چشمه های محبت در دلشون می جوشه. و این اثر چیست؟ اثر این است که ابی عبدالله به همه انسان ها محبت داره. شما می دونید در روز عاشورا چرا انقدر سید الشهدا سخنرانی کرد؟ چرا با هور انقدر حرف زد در قبل از روز عاشورا که آقا بذار ما بریم مدینه، بذار بریم یمن، بذار برگردیم بریم در بیابان ها؟ چرا هی میخواست عقب بندازه این واقعه رو؟ چرا میخواست مردم دستشون به این جنایت آلوده نشه؟ به خاطر محبتی بود که سید الشهدا به مردمش داشت، به مردم زمانش داشت، به حتی دشمنانش داشت. نمیخواست خون او را دشمنانش هم بریزن. سید الشهدا به دشمنانش هم محبت داشت. به حزینه میگه یا حزینه، اینقدر حرف میزنه حرف میزنه، بعد هزینه اثر نمی کنه این موعظه های حضرت در وجود او. بعد میگه پس حالا که همچین شد، سعی کن بری یه جایی قتل ما رو نبینی، صدای شیون خانواده ما رو نشنوی، صدای استغاثه ما رو نشنوی، بذار خود بارت کمتر بشی. کی همچین حرفی میزنه؟ بگردید در عالم پیدا کنید یک نفر نشون بدید غیر از عبدالله که به دشمنش میگه تو اگر قراره که نیایی طرف ما که طرف ما حقه، و اگر قرار است که این ننگ در تو باشه، بذار ننگ کمتری باشه، برو جاهای دورتر که قتل ما رو نبینی. بارت سنگین نشه. قربان اون صفای تو یا ابا عبدالله. بی خود نیست مردم، همه به علی عبدالله عشق می‌ورزن. برای اینکه او به همه محبت داره، او به دشمناش اینجوری محبت داره، به دوستاش محبت نداره. شما برید زیارتش به شما محبتش بیشتر نمیشه و به همون تناسب محبت او در دل شما بیشتر نمیشه. گفت برو جایی که دیگه صدای مردن ما رو نشنوی و صحنه مرگ ما رو نبینی، صدای استغاثه ما رو نشنوی، بارت سبکتر نشه. الله اکبر. این همه نصیحت میکرد اهل زمانش رو و این همه نصیحت میکرد جبهه مقابلش رو، در آخرین لحظاتی که حتی مرگ برای او قطعی بود، حتی حسن زاهج. این برای چی بود؟ نمیتونست به عنوان امام زمان ببینه که مردم زمانش اینقدر بار گناهشون داره سنگین میشه و این محبت همچنان در دل امام زمان برای اهلش هست. ما اگر اندکی ابراز محبت و ارادت حضرت حجت ارواحنا فدا میکنیم، نتیجه اون محبت عظیمی است که او به ما داره. هر که معشوق است عاشق نیست، در دل او عشق شورانگیز است. آری آری عاشقان بر حسن یار، عاشقند و حسن باشد پرده دار. عشق معشوقان ولی بر عشق هاست، عشق خود آتش مزاج و بی حیا. فرمود حل الدین الا الحب والبغض. دین اون دین اولی و اصلی، نه اون دین دومی که مصدرش از قصد خلافت شروع شد و مشکل ما با قصد خلافت فقط در این نیست که خلافتی قصد شد، بلکه فهم دینی، فرم دین، اون چیزی که روح دین ما بود در دین دومی عوض شد. یک دین خشک متعصبی که حتی شعارهای بسیار اصولی و اصولگرایانه از شعارهای دین دومی، من این اصطلاح دین دومی رو به کار بردم و به کار میبرم برای اون تفکری که معمولا بعد از خلیفه دوم هم و خصوصا توسط خلیفه دوم خیلی رایج شد. این رو اسمشو گذاشتم اسلام دومی در برابر اون اسلام اصلی. و خیلی رگه های این تفکر گاهی در وجود خود ما هم هست. اون سمحه سهلهی که در دین هست، اون رفق و مدارایی که هست، اون روح ملایم و ملاتفتی که در دین ما هست، گاهی ممکنه که حسب ظاهر با یک سری شعارها، با یک سری تفکرات ظاهراً اصولگرایانه ببینیم نادیده گرفته میشه. اما وقتی برمیگردیم به زندگی اهل بیت، می‌بینیم اهل بیت اینجوری زندگی نکرده و به همین جهت بعضی وقتا زندگی اهل بیت برامون سوال میشه. محبت یکی از محورهای اصلی دینداری و دینمداری در اسلام اصلی و اولی است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما رو دوست بشه. این آیه خیلی نکته دلیلی توش هست، نکات یعنی در زیاده، حالا بعضی شما میفهمید، خیلی هاش هم نمیفهمید. اونی که من اینجا امشب میخوام عرض کنم اینه، ممکنه که بعضی بگن آقا همه دین محبت، ما خدا رو دوست داریم، قلب ما مملو و از محبت خدا و محبت سید الشهدا و محبت امام زمان و غیر ذلک است، پس مشکلی نداریم. قرآن میگه اگر میخواد کارتون درست باشه، همین که ما محبت داریم و قلبمون مملو و از محبت کافی نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تبعیت باشید. اگه میخوای خدام تو رو دوست داشته باشی، روز قیامت البته به محبتت نگاه میکنن، به قلبت نگاه میکنن و به هر آنچه در قلبت ریخته ای. الا من اتى الله بقلب سلیم. اما اون قلب پایدار نمیمونه، اون صفا و صداقتش، مگر اینکه تبعیت کنی از پیغمبر، مگر اینکه رعایت کنی، مگر اینکه قید دینی داشته باشی. وگر این که احکامو بدانی و عمل کنی، وگر این که واجبات رو عمل کنی، محرمات رو ترک کنی، هیچ عذری مسموع نیست در تجری به گناه و جرأت کردن در حج حرمت ها. هیچ عذری نیست. آه ما قلبمون پاک بود، ما خیلی محبت اهل بیت داشتیم، باریکالله خیلی محبت خدا داشتیم، باریکالله خیلی خوبه، اما قرآن میگه ان کنتم تحبون الله فاتبعون منو تبعیت کنین تا یحببکم الله، خدا شما رو دوست داشته باشه. زیارت یکی از ارکان اصلی تاثیرگذاری در تحول که منصوب به زیارت است این است که محبت رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه، تعمیق میکنه، تشدید میکنه. هر زیارتی همین جوره دیگه، یعنی دیدن باعث میشه محبت تازه گل کنه، مثل آتشی که باید گل کنه. گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بینه دل کند یاد، از دل برود هر آنچه از دیده رود. باز یکی از مسائل اسلام اول به نسبت اسلام دومی همین مسئله زیارته. شما الان اگر رفته باشید مدینه ببینید، خب اونها خیلی بهایی نمیدن و حتی به فاتحه اهل قبور، به زیارت اهل قبور، بعض وقتا حتی روشونم بشه میگن شرکه، و حتی خود پیغمبر ظاهرش هم اینه، خب بله آقا این مرد تموم شد رفت، پیغمبر یکی بود در بین همه انسان ها، انسانی بود، انا بشر و مثل بکن، مرد تموم شد رفت، حالا شما برید احکام رو رعایت کنید. خیلی ظاهرم مرتبه، خیلی هم اصولگرایانه، شرک هم نورزید، خدا رو عبادت کنید، گناه هم نکنید، توحید هم داشته باشید، خیلی میزون، به جای اینکه بیاید حالا برگردید بشید پیغمبر و حالا یه زیارت هم پیغمبر کنید. این از همون نقاط لطیف و ظریف تربیتی است که در اسلام مطرحه. زیارت باعث تعمیق و تشدید محبت میشه و محبت زیرساز اون دینداری و دینمداری است که من و شما رو به تحول و تحرک دینی وامی داره. چند نفر در طی تاریخ بعد از فرا گرفتن سالهای سال فلسفه احکام تازه شروع کردن احکام رو رعایت کنن، ولی برعکسش یک جرقه محبت پیغمبر در دلشون می افتاد، به دنبال پیغمبر تمام احکام رو عمل می کردن و فائز و رستگار می شدن. ما اگر توجه کنیم به این که در زیارت چه چیزی داره اتفاق می افته، حاضریم از همه چی بگذریم. اونهایی که یک زمانی میگفتن آقا اگر کسی میخواد بره کربلا باید یه دستشو بده و بره، یه دوره‌ای در یک زمانی این چنین چیزی رو ممنوعیتی گذاشته بودن خلفا، خیلی ها میدونستن که یه دست در برابر یک وجود کاملی رو که در زیارت گیرشون میاد اصلا ارزشی نداره. یه دنی میگفتن آقا ما حاضرین بریم زیارت کنیم بعدش ما رو بکشید، از این بهتر میخوام. شما میدونید ما تازه زنده میشیم در تابش محبت و در تابش زیارت سید الشهدا. روایت داره وقتی که کسی میره به زیارت ابی عبدالله، ملکی از جانب خدا می آید، داره بر می کرده، زائر کارشو تموم کرده، داره میاد. خدا ایشالله قسمت من کنه بریم کربلا، این حرفام یادمون باشه اونجا و بیشتر از اوناشم به همون اونجا بدن استفاده کنیم. ملائکه که از وجودات مجرد هستن، همینجور همه جا حاضر و ناظر نمی کنن، خودشون رو تکلم نمی کنن، ملائکه میان به این طرف میگن آقا جون حقت سلام میرساند، به پیغمبر داره وحی میشه، به مادر موسی داره وحی میشه، به مریم داره وحی میشه، به امیرالمومنین خدا داره مناجات میکنه، به سید الشهدا داره مناجات میکنه، نه خیر، به من و تویی که رفتیم زیارت ابی عبدالله. خداوند ملائکه رو میفرسته میگه برید به این بنده سلام من رو برسونید. کسی که از جانب خدا تلقی سلامی کرده باشد، او دنیا و آخرتش دیگه درست شده.
و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو رفتی یه سلام به ابی عبدالله کردی، خدا برات جواب سلام میفرسته، حقت سلام میرساند و میفرماید ما از گذشته اعمال تو گذشتیم. عملت را از سر گیر، یعنی حیفه از دست ندی، کجا میخوای بری از اینجا بهتر؟ عینت از همون کجا میخوای بری؟ حتی همین مجالس ابی عبدالله در هر جایی که پرچم ابی عبدالله بخوره هیچ فرق نمی کنه، فقط نام ابی عبدالله باشه، یه عده به خاطر سید الشهدا بیان و سلامی به حضرت بکنن، اونجا میشه محفل حضرت دیگه. همین مجالس رو اگر من و شما میدونستیم که چه خبره، نمیذاشتیم که مجلس تموم بشه. چرا سفره رو داری جمع میکنیم؟ کجا بریم دوباره؟ دوباره بریم در گیرودار شیاطین قرار بگیریم؟ اینجا حرم امنه، من دخلهو کان آمنا، اینجا کسی بیاد خدا براش سلام میفرسته. چرا مجلس رو ترک کنن؟ چرا مجلس رو تموم کنیم؟ ای کاش مجلس دائمی میشد. پرده ها که روز قیامت کنار بره، یکی از اسامی روز قیامت روز تقابونه. تقابون یعنی ضرر، غبن و خسارت، همه مغبون میشن. قبل یعنی خسارت، میتونه ضرر دیده. کیا؟ آدم های بد نه، حتی آدم های خوب هم. میگه اگه میدونستیم این خبره، هیچ موقع حاضر نبودیم با چیز دیگه عوضش کنیم. اگه میدونستیم چه خبره در زیارت ابی عبدالله، مداومت میکردیم هر روز در زیارت سید الشهدا. در طول سال کل یوم عاشورا، ما که امام حسین عمره یه روز و یه دهه که نیستش که، ما را هر سالمونه. همه برکت ها رو همه از سلام و زیارت ابی عبدالله گرفتن و هر روز رو مداومت میکردیم حداقل به این که یک سلامی عرض کنیم، یک زیارتی از سید الشهدا با همین یک جمله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اقل زیارت همین، روزی یه بار همین زیارت رو میکردیم، وقت روز قیامت تازه پشیمون همین زیارتی بودیم که کردیم. کجا رفتیم بعدش؟ چی کار کردیم بعدش؟ چی تا حالا گیرمون اومده؟ یه رویاییست، یه خوابیست، یه افسانهیست، یه برقیست، میاد و میره تموم میشه. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، همین حدودا دیگه عمر میکنه آدم دیگه. آخرش که تموم میشه میبینی همهش رفت، اونی که موند تازه مونده میاد سراغه. بذار ملائکه میان میگن حقت سلام میرساند، میگوید از عمل تو، از گذشته های عمل تو گذشتیم، کرده های بد تو رو نادیده گرفتیم، عملت رو از سر گیر، برگرد، حیف از این محفل بری بیرون. این مقام زائره. زائر مصاحبه کننده با سید الشهدا، تو سلام به سید الشهدا میدی، او هم به تو سلام میده. اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی و تشهد مقامی، میبینی منو. این لذت، لذت کمی است که ما ببینیم یه جایی بریم ببینیم مولامون داره ما رو میپاد، مولامون داره ما رو میبینه. این خودش خیلی بالاست. ما در عرفات چند تا رفقا شب ما هم بودیم، من عرض کردم خطاب به حضرت حجت ارواحنا سلام، گفتم حالا ما لیاقت نداریم شما رو ببینیم، خب اون هیچ، ولی همینقدر خوشحالیم که شما ما رو داری میبینیم، شما هوامونو داری، شما ما رو میپاییم. دیدی یه بچه کوچیک وقتی که میخواد یه حرکت بزرگی رو انجام بده، وقتی که ببینه بزرگترا دارن نگاش میکنن پشتگرمی داره، همین که بینه از تیرس چش اونا دور شده میاد دوباره در تیرس اونا، فراز نشیبش هم دوست داره ببینه. ما همین که بینیم شما ما رو میبینی بسنده. زیارت که شما میری شما یه چیز میبینی، ولی اونا همه چیز رو دارن میبینن. نیاز ما رو میبینن، فقر ما رو میبینن، آینده ما رو میبینن، بهشت ما رو میبینن، خدای نکرده جهنم ما رو میبینن. لذا در زیارت اونقدر این مقام محبت بالاست و طرف رو دگرگون میکنه و متصل به مبدع میکنه. روایت داره که هر کس سید الشهدا رو در کربلا زیارت کنه، کمن زار الله فی عرشه. موسی گفت خدا من میخوام تو رو ببینم. البته خود موسی میخواستش نبود، مردمش انقدر بهش گفتن تو ببینن چی میشه تجلیل. موسی هم رفت از قول مردم، حالا یه مقدار از قول خودش خواسته رو گفت، حالا ما با تحلیلش کاری نداریم. خطاب اومد لن ترانی، نمیتونی منو ببینی. اما به من و شما میگه که اگه میخوای خدا رو زیارت کنی در عرش، برو کربلا، برو سید الشهدا رو زیارت. لذا حالا که تا اینجا رسیدی میرم عرض کنیم دیگه، در بعضی از روایات داره اون درختی که خدا در اون درخت تجلی کرد به موسی در کربلا بود. ما یه السلام علیکه یا ابا عبدالله میگیم و رد میشیم، خیلی بی توجه. اونا کانون کرمه، علی عبدالله کانون کرمه. ای کاش میشد یک دهه فقط در مورد کرم ابی عبدالله حرف زد. اون وقت دیگه کسی حاضر نبود لحظه ابی عبدالله رو فراموش کنه. نقل وقتی یک کسی میامد از ابی عبدالله چیزی میخواست، به جایی که سید الشهدا خجالت بکشه، به جایی که طرف خجالت بکشه، سید الشهدا حیا میکرد. طرف اومده در خونه رو زده، یبن رسول الله حتی ایتو که سائلن، اومدم گدایی کنم. خب حضرت میرن آهسته از داخل بیت، یه مقداری وجوهاتی داشتن تهیه میکنن، زیر عبای خودشون با خیلی حیا کنار در می ایستن، میدن به طرف، میگن عذر منو قبول کن، بیشتر از این دیگه نداشتی. تو با ایشون طرفی. آدم انبساط خاطر پیدا نمی کنه. اونهایی که میگن این روایات چیه که وجب الله الجنه، گناه ها بخشیده میشه، چی میشه، اونا دیده تربیتی ندارن. شیطان تمام پایگاهش در وجود ما قطع امیده، تمام پایگاهش در وجود ما یأسه. وقتی یأس منو فرا میگیره از همه چی میبرم، اما وقتی بدونم یه کانون امیدی هست که برگردم، شیطان دیگه از من قطع امید میکنه. من وقتی بدونم خدا برای ما سید الشهدایی رو فرستاد، نه اینکه گناه کنیم، برای اینکه اونایی که گناه کردن بدونن هنوز یه جایی هست که همه درها اگه بسته بود اونجا بازه. تو به حالت سوال و گدایی در خونه میری، یعنی ابی عبدالله خودشو قایم کرده. چی داری میگی؟ اینا بحثایی که دارم عرض میکنم، اینا هر کدومش برای اونایی که دستن در کار مسائل تربیتی هست قابل تحلیله. من تو در این جنبه و جمعیت اینا ما نمیتونیم اینا رو تحلیل کنیم، در جای خودش انشاءالله تحلیل کردیم و میکنیم. اومد در خونه ابی عبدالله، الله اکبر، اومد در خونه ابی عبدالله گدایی کرد. ابی عبدالله 1000 دینار بهش داد. گوش بده، گدایی هم معرفت میخواد دیگه. شروع کرد اینا رو شمرد، دونه دونه وارسی کرد. یه موقع زده دار نباشی، موقع چی نباشی، دونه دونه شمرد. اون کسی که خزانه دار حضرت بود گفت مگه چیزی به ما فروختی اینجوری داری پولا رو وارسی میکنی؟ سائل گفت بله، آبرومو دادن. حضرت صداش کرد، گفت 1000 دیناری که میخواستی بهش دادی بدی، 1000 دینارم بدید که میخواست آبروشو بفروشه همه 1000 دینار هم بهش بدیم که اومده در خونه ما این کارو کرده، جای دیگه نرفته. من اینایی که عرض میکنم برای خودم و برای همه شما، خصوصا برای اینایی که مفتخرن به نوکری ابی عبدالله، پشیمون هر کس که دست گدایی و دست طلب و دست مرد به سوی کسی دیگه این دراز کنه. اینجوری با سائل برخورد میکنن. حالا یه کسی که نوکر باشه که حسابش فرق میکنه، بدون حساب او رو تأمین میکنن. این چیزا رو که شما از زیارت میشنوید، از ابی عبدالله میشنوید، دلتون میبینید اومدی تو مجلس عوض شدی. چی شده؟ دل اصلا عوض شد، آتیش گرفت. اون دلی که تا نیم ساعت پیش، یه ساعت پیش، 2 ساعت پیش، 10 ساعت پیش ممکن بود گاهی خطور گناه درش بشه، گاهی طمع گناه درش بشه، فیطمع الذی فی قلبه مرض، میبینی اصلا این دل دیگه اصلا حال هوای دیگه ای داره، متنفر شده، حتی از خودش منزجر شده، از خودش گله داره که چرا من دل رو در جای دیگری سپردم، چرا دل رو به ابی عبدالله نسپردم. خدای دل حسین است، کعبه دل حسینه. دلم را بحر عشقت خانه کردم، یا ابا عبدالله به دست خود دلم ویرانه کردم. مگر عشقت خلیل بت شکن بود که او را وارد بتخانه کردم؟ شکستان چه بت‌های هوس بود، حقیقت همتی مردانه کردم. بسا شبها که در رویای شیرین، تو را شمع و خودم پروانه کردم. بسا شبها نخفتم تا سحرگه، خدا را سجده شکرانه کردم. اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی. خب این همه از کربلا گفتی. بسا شبها که با پای تخیل طواف مرقد جانانه کردم. السلام علیک یا ابا عبدالله، همه عالم مثل شمع دور حسین میگردن، خود ابی عبدالله دلش جای دیگری. ما همه گرفتار توییم، تو گرفتار کی هستی؟ تا زینب رو میدید موقعی که آقازاده ها خواستن برن به میدان، آمدن به مادر عرض کردن، فرمود من کاره ای نیستم، برید از خود آقا اجازه بگیرید. ابی عبدالله چی جواب داده؟ میگه نه. یه نگاه کرد ببینه زینب نگرانه، چرا بقیه آره اینا نه. بفرمود اگر مادر شما اجازه میده بفرمید، جد شما الان منتظر شماست. امیرالمومنین با جامه‌هایی از آب طهور منتظر شماست. شنیدید دیگه همه این کارا انجام میشه. زینب سلام الله علیها بر میگرده، همه واقعه تموم میشه. میگم خب شما همه کار کردی، درست، زحمت کشیدی، اجر قبول، بچه‌هاتو دادی شهید شدن قبول، اما مگه بچه های من؟ عبدالله میگه با بچه های دیگه چه فرقی داشتن؟ چی شد مگه؟ تو هر کی از بنی هاشم افتاد زمین تو هم رفتی بالاش. اما چرا بچه هامون رو تنها گذاشتی؟ فرمود اون موقعی که میخواستم برم یه لحظه نگاه کردن دیم اگر عبی عبدالله چشش به من بیفته ممکنه حیا کنه که بچه های من اینجوری شدن. اومدم تو خیمه ها گفتم بذار بچه های ما رو دیگری هستی ببین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیبت وجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. الحمد لله علی عظیم رضیتی. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود. صلواتی خط فهم. بحث ما در این چند شب پیرامون بیت زیارت بود که امشب جلسه پنجم اون رو باید عرض کنیم. ابعادی از قضیه زیارت رو عرض کردیم، تأثیراتی رو که میگذاره بعضی هاش رو اشاره کردیم. امشب به یک بعد دیگری از زیارت توجه میکنیم. زیارت یکی از تأثیراتش ایجاد و تشدید و افزایش تولا و تبراست. اگرچه در اصطلاحات و در متون زیارتی معمولا این هست که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم، این در بسیاری از زیارات هست، خصوصا زیارات سید الشهدا. یا عبارت این که من بالبراءت من اعدائکم، با براءت از اعدای شما من تقرب به خدا میجویم، و بالموالات لنبیکم و آل نبیکم، با موالات کردن به شما من دارم به خدا تقرب میکنم. این اصطلاحات ملفوظ هست در متون زیارتی ما، اما اگر ملفوظ هم نباشه، یعنی چنین جملاتی هم در زیارت ما گنجونده نشه، ما فرصت کمی پیدا کردیم که السلام علیک یا ابا عبدالله میگیم، تمام شد رفت، این میشه یه زیارت. زیارت تشدید میکنه تولا رو و تبرا. تولا و تبرا ای چی؟ اینو باید دقت کنید، خوبم توجه فرمید. اگرچه خب حالا شاید کم کم هرچه ما به عاشورا که نزدیکتر میشیم دیگه خیلی نمیشه شبای بحث دقیقی رو مطرح کرد. حالا هوای خودمون و شنونده ها و فضا و جامعه و دنیای بالا و همه یه حال و هوای دیگری است. حالا فعلا کم کم این شبها رو یه چند کلمه عرض میکنیم تا ببینیم خدا چی میکنه. تولا از ولایت میاد، یه معناش این است که شما اهل بیت رو دوست داشته باشید، خدا رو دوست داشته باشید. کسانی که خدا دوستشون داره شما هم اونا رو دوست داشته باشید. تو این یه معنای مشهور تولاست و برعکسش تبرا، یعنی دشمن بودن با دشمنان خدا، دشمن بودن با کسانی که صد راه خدا هستن، کسانی که دشمنی با اهل بیت کردن، اعدای خدا هستن، اعدای مردمن، اعدای دینن، اعدای اولیای خدا هستن، دشمنی با اونها میشه تبرا، بیزاری جستن، دوری جستن از اونها میشه تبرا. اما مسئله تولا یک معنای عمیقی هم دارد و اون این است که شما در زیر یک شبکه و چتری قرار میگیرید در تولا که به شما سرایت میکنه. آیا اگر پیغمبر از دنیا بره شما میخواید برگردید به گذشته خودتون؟ قرآن اینجا داره خیلی دقیق پیشگویی آینده ای رو میکنه که چند سال بعد در همون شهرها و در همون ممالک دینی و اسلامی اتفاق افتاد. اگر پیغمبر از دنیا بره شما میخواید برگردید به گذشتتون؟ انقلبتم علی اعقابکم. اعقاب چی کار میکردن مگه؟ یک روز یه مرد عرب بیاد به پیغمبر میگه یا رسول الله من دخترم رو زنده به گور کردم. پیغمبر گفت تا میتونی دوره ور من خیلی مدتی نیا، هر وقت که من تو رو میبینم چهره معصوم اون دختر کوچکت به یادم میاد که تو چجوری خاک ریختی رو سرش. پیغمبر اینا رو اینجوری تذکیه کرد. بعد میگه افا این ماته و قتل انقلبتون علا اعقابکم. حالا پیغمبر از بینتون رفت، میخواییم برگردیم به قبلتون؟ پیغمبر بچه یتیم میدید، دل رعوفش میلرزید، امیرالمومنین رو هیچی نتونست بلرزن، اما عشق یتیم عشق علی رو جاری میکرد. علی که با یک نگاه عالم رو میگردونه، یه نیم نگاه یه یتیم علی رو متوقف میکرد. البته علی در نگاه هر یتیمی یتیم دیگری رو میدید. پیغمبر گفت ترحموا علی ایتام الناس یا ترحموا علی ایتامکم. این جمله خیلی معنا داره. فرمود یتیمای مردم رو نوازش کنید، شاید یتیمان شما رو نوازش کنن. پیغمبر هر یتیمی میدید نوازش میکرد. امیرالمومنین هر یتیمی میدید نوازش میکرد. همه شون این یتیما رو نوازش میکردن قربت الالله. اما شاید یه قصدشون بود که ذخیره بشه این نوازش یتیم ها برای اون روزی که از خانواده پیغمبر جز یک مرد اون هم در قل و زنجیر باقی نمونده و تعداد زیادی یتیم از بنی هاشم و ابناء پیغمبر و دختران پیغمبر باید در بیابان ها بدوند، در روی خارهای مغیلان بدوند. شاید کسی بیاد به اجر یتیم نوازی پیغمبر اینا رو نوازش کنه. فاطمه دختر سید الشهدا در بزرگسالی اینو میگه. شاید اون موقع به کسی نگفته، که شاید میخواسته مجلس از اینی که هست آشوبش بیشتر نشه. بعضیا رقت قلب زیادی دارن، نمیتونن تحمل کنن. این داستان رو داره در بزرگسالی میگه. میگه من در کربلا کوچک بودم، بچه کوچکی بودم، یک خلخالی از طلا به پایم بود، یک مرتبه یک نانجیبی به سمت من حمله کرد. همینطور که داشت حمله میکرد گریه میکرد و حمله میکرد، تا آمد با عجله و با شتاب و با بیرحمی تمام این خلخال را از پای من کشید، ولی گریه میکرد. گفتم تو چطور گریه میکنی؟ گفت آخه میبینم دختر پیغمبر رو، ببین ما چه شکلی داریم خلخال را از پاش در میاریم. ببین چجور مادیت اینا رو دور میکنه. بزرگ شد این داستان رو تعریف کرد. من نمیدونم تو خرابه چه گذشت که اصلا نموندن بعضیا برای اینکه بعدن تعریف کنن. سید الشهدا اومد تماشا کنه یتیم نوازی رو. سید الشهدا مأمور بود بیاد تماشا کنه، بعد بره به پیغمبر بگه این امتت همچنان به یتیما رسیدگی میکنه. این امتت همچنان دست نوازش به سر یتیما میکشن. اومده گزارش ها رو از یتیمای خودش بگیره. دخترم بگو ببینم چی شد، کیا بهت محبت کردن، کیا در آغوش گرفتن تو رو، کیا نوازشت کردن. وقت بعد بچه ها بعد دور امام حسین جمع بشن بگه که اینجای دست من تازیانه است، اینجای دست من چیه، این خار مغیرانه. صلی الله علیک یا